زراعت نیست یا تجارت کلن یه مقدار و کارهای تولیدی و اینها. یعنی اگر اون جنبه هایی که گفتیم، یعنی بحث مبارزه با دشمن درش باشه، تو همه با سختی درش باشه، مبارزه در واقع صدق بکنه، ولو در عرصه اقتصاد میشه نام جهاد رو برش گذاشت. مثلا در خود کشور ما ببینید یک زمانی برسه سازندگی عنوان جهاد داده شد، بودن جهاد سازندگی. یعنی بیاییم محرومیت هایی رو که طی قرنها بر برخی از گروه ها رفته اینها رو به نحوی جبران بکنیم مثلا. یا بعضی وقتا جهاد رو برای چیزهای دیگه میگیم، جهاد خودکفایی، جهاد چیه، این تعابیر رو که به کار میبریم در واقع میخواییم که اهمیت اون قصه رو بگیم و
در واقع اونا بیشتر خودشون موضوعیت نداره، طریق برای یکی از این بخش اصلی هست که بتونه حالا یا فرهنگ رو جلو ببره یا در واقع کشور در معرض تهدیده. مثلا ما تو جهاد علمی یک بعدش واقعیت امر اینه که اگر ما امروز تو بحث هسته‌ای، تو بحث‌های علمی جهاد نکنیم، تو بحث جهاد اصغر ما دچار تهدید جدی میشیم، تهدید نظامی میشیم. خب این یک مقدمه ای برای اینکه اون تهدید رو برداره، مستقیما میشه در واقع زیر مجموعه اون. اگه با این تعابیر باشه، گاهی اوقات همون جهاد اقتصادی هم که حالا حسالی هم خوب تعبیر فرمودین، میتونه در همین طریق یکی از این جهادهای اصلی که حسالی مطرح فرمودین قرار بگیره.
در واقع یک همت مضاعف و کار مضاعفی اگه ما دیدیم باید متوجه یک بخشی بشه برای اینکه تسلط دشمن رو در اون حوزه با شکست مواجه بکنه. اگر با یه همچین انگیزه‌ای در واقع این امر صورت بگیره، ما میتونیم بگیم که به قصد الهی و تقرب به خدا هم درش باشه، بگیم که در زمره جهاد و یا یکی از این مراتب چهارگانه‌ای که گفتیم در واقع قرار میگیره. چرا امر معروف و نهی از منکر رو در این حدیث شریف فرمودن جز جهاده؟ چون امر معروف و نهی از منکر، اگر امر معروف و نهی از منکر سلطه‌گران باشه، نظام سلطه رو شما بیایید نهیب بزنید، امر و نهی بکنید، خب میشه مبارزه سیاسی. اگر در حوزه مسائل فرهنگی و مبارزه با تهاجم فرهنگی باشه، میشه از زمره همین امر معروف ها، ولی میشه از زمره جهاد در واقع کبیر و جهاد فرهنگی.
البته به طور کلی میخوایم یک نتیجه اگر کلی بگیریم، اگر انسان میخواد یک انسان کاملی باشه و در واقع در اون مسیر حق قرار بگیره، داشتن زندگی جهادی لازمه یک انسان تمام عیار دینی هست یا اون انسانی است که متدینانه میخواد زندگی کنه. یعنی فرد نمیتونه بگه من به صرف جهاد اکبر داشتن که اصلا با بقیه جهادها نباشه، اون جهاد اکبر هم اصلا امکان نداره اتفاق بیفته. اما توأم بودن این جهادها با هم دیگه است. اگه اجازه بفرمایید یک بخشی هم دوستان از بیانات حضرت امام رحمت الله علیه آماده کردم بشنویم و در خدمت حضرت‌عالی باشیم.
لازم است که برادران کارگر متعهد در داخل کارخانه ها و این جهاد بزرگ اسلامی با اونها مقابله کنند و نگذارند تبلیغات سوء اونها جوانهای عزیز ما را منحرف کند. در دانشگاه ها و در دانشکده ها و در دبیرستان ها و مراکز علمی باید خود معلمین و متعلمین، خود اساتید و خود دانش آموزان توجه کنند به این که مبادا در اینجا باز از این قشر های فاسد و منافقین و غیر منافقینی که همه فاسد هستند نفوذ کردند و خدای نخواسته دانشگاه را به اون وضعی که در سابق بود در آورند. باید معلمین و قشر دانشگاه و دانش آموزی با فیضیه پیوند خودشون را قوی کنند و عزیزان کارگر ما و کشاورز ما که همه اینها از اشخاص بزرگی هستند که محور اقتصاد ما در دست اونهاست، باید پیوند خودشون را با اسلام و قرآن و علمای اسلام قوی کنند. اگر بخواهید به همه مشکلات پیروز بشید، باید همه محکم بایستید در مقابل همه قدرت ها. باید مهیا کنید خودتون را در مقابل همه مشکلات. باید ارزش های انسانی را از اینجا به همه جا صادر کنید و استقلال خودتون را همه دور، استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی، استقلال اجتماعی، همه اینها را باید شما محکم نگاه دارید. و این در سایه این است که توجه به مکتب اسلام و اتکال خدای بزرگ و با هم همپیمان شدن و همه قشرها برادر دانستن یکدیگر است.
بله، اینجا ما دکتر لحظه بخشی هم از بیانات حضرت امام رحمت الله علیه را شنیدیم. ادامه بحث را از جناب عالی استفاده میکنیم.
بله، ببینید تمام فرمایشی که الان شنیدیم، مخصوصا این بخش اخیر که بر استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی و به طور کلی استقلال کشور تاکید میکنه، این با راهبرد جهادی زندگی کردن میتونه تحقق پیدا کنه. به خاطر اینکه دشمنان ما قرنها بدون مانعی جدی پیش رفتن، اما همونجور که نظریه پردازان توسعه هم میگن، کشورهایی مثل کشور ما و کشورهای دیگری که در دنیا به لحاظ ادبیات سیاسی در بخش جهان سوم تعریف میشن، اینها زمانی حرکت خودشون را به سوی پیشرفت شروع کردن که موانع خیلی جدی بر سر راه اینها هست و بزرگترین مانع هم همین کشورهای توسعه یافته هستن که نمیگذارن اینها به پیشرفت برسن، به خاطر اینکه اگر اینها به پیشرفت برسن، نقشه های اونها در واقع
ملت های ما در حالا ملت ها یا ملت ایران در حال حاضر همواره در جهاد افضل، در واقع مبارزه سیاسی با استکبار جهانی همواره هست و همینم باعث شده که ما ببینیم که در حداقل در سالهای اخیر به ویژه این گسترش پیدا کرده. ملت های مختلفم این مبارزه سیاسی را آغاز کردن. استقلال طلبی ملت ها، این که دیگه بالاخره تحت قیمومیت باشن نمیپذیرن، مستعمره باشن نمیپذیرن، و حتی بالاتر بگیم این که بخوان حرف زور استعمارگران قدیم را دوباره بپذیرن در شرایط نوین یا به عنوانی مثل استعمار نو را بپذیرن، این را هم حتی الان میبینیم یک جهادی اتفاق افتاده علیه این چپاولگران جدیدی که در جهان میبینیم. این در واقع یک نوع مبارزه سیاسی یک ملت‌های مسلمان آغاز کردن. ما در بالاخره در گذشته دور شاهدش هستیم، دوره‌ای که کشورهای اسلامی، یک اکثریت زیادی از کشورهای اسلامی یا به صورت مستقیم مستعمره بودن یا تحت قیمومیت بودن، یا اینکه مثلا مثل ایران هیچ کدوم از این دوتا نبودن اما عملاً چیزی شبیه اینها بود، و بلکه بگیم بالاتر که گاهی اوقات تصمیم گیرنده ای واقعا نبود، در واقع شاه ایران یا مسئولین ایران یا مردم ایران هیچ نوع تصمیم گیرندگی نداشتن، که این مبارزات در واقع اون جهادی زندگی کردنه که میتونه حتی در آینده هم جلوی این کار رو بگیره.
بله، و پایه اینها در شرایط فعلی این جهاد علمی هست که مورد تاکید ما معظم رهبری هست. البته این پایه‌ای که میگیم نه یعنی که جهاد اکبر دیگه پایه نیست، اون جهاد اکبر پایه هست، پایه این استقلال ها منظور منه. یعنی اگر به این استقلال ها بخوایم برسیم، چه استقلال فرهنگی، چه استقلال اقتصادی، چه استقلال نظامی و دفاعی، این لازمش اینه که ما خودکفا بشیم در حوزه‌های مختلف، در اون نیازهای اساسی خودمون دستمون پیش دیگران دراز نباشه که بخوان با ابزار تحریم اراده خودشون رو بر ما تحمیل بکنن. در واقع جهاد علمی اینجا معنا پیدا میکنه. این که ما حالا این جهاد علمی رو هم در دو بخش در واقع باید انجام بدیم، هم اون بخشی که به جهاد اکبر مربوط میشه و به جهاد کبیر مربوط میشه، و هم اون بخشی که به جهاد اصغر مربوط میشه و به جهاد افضل مربوط میشه و حتی عرصه های دیگر. همونطوری که ما باید به صنعت خودمون بپردازیم، به صنایع دفاعی و غیر دفاعی خودمون باید بپردازیم، از این طرف هم باید توجه بکنیم که اون دانش‌هایی که فرهنگ ساز هست مثل علوم انسانی، اینها چه جور فرهنگی رو داره به نسل‌های جدید ما منتقل می‌کنه. چون اون جهاد اکبری رو که گفتیم زمانی اتفاق می‌افته که ما بتونیم با بهره‌گیری از آموزه‌های الهی در برابر شیطان نفس بیستیم و با او مقابله بکنیم. اما اگر شما در عرصه علوم انسانی اومدید معرفت ها و دانش هایی رو منتقل کردید به افراد که بر اساس این معرفت ها و دانش ها اساساً این معرفت الهی جای ظهور و بروز پیدا نکرد، خود این جهاد اکبر میشه یک امر غریب، یک امر دور از ذهن. خود این جهاد کبیر میشه یک امر غریب و دور از ذهن. به همین خاطره که در سالهای اخیر ما میبینیم که قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه اومدن و یه طرحی رو پیاده کردن در بعضی از این کشورهای عربی که آیات جهاد رو از کتب درسی حذف بکنند. خب حذف آیات جهاد از کتب درسی در واقع یک جنگ نرم هست، یک جنگ فرهنگیه. اون چه امروز با عنوان جنگ نرم داره مطرح میشه، اون چه امروز داره به عنوان جنگ رسانه‌ای مطرح میشه، اون چه امروز داره به عنوان ناتو فرهنگی مطرح میشه، در واقع ستونش و اون پایه اصلیش برمیگرده به علوم انسانی و معارف انسانی و معارفی که در مدارس، حوزه‌ها و دانشگاه‌های ما مطرح میشه. یک حدیث بسیار زیبایی هست، من این رو میخواستم در برنامه قبلی بخونم اما فرصت نشد، فکر میکنم الان مناسب باشه که این حدیث رو ما هدیه کنیم به محضر شنوندگان عزیز. خیلی حدیث جالبیه. استحضار دارید که معمولاً معصوم از غیر معصوم حدیث نقل نمی کنه، ولی در این حدیثی که من الان خدمتتون می خونم بینیم که امام صادق علیه السلام از ابی ذر یه حدیثی نقل کرده، یه خاطره ای مطلبی نقل کرده. این حدیث خیلی جالبه، این حدیث هم در کافی اومده هم در ارشاد القلوب اومده. اینی که الان من دارم میخونم از ارشاد القلوب دارم میخونم، جلد 1 صفحه 184، ولی من این حدیث رو در کافی هم دیدم، یعنی از کتب اربعه در کافی هم اومده که الان آدرسش رو اینجا ندارم که بگم خدمتتون. میگه که یک کسی، امام صادق علیه السلام میگه که یک کسی به ابی ذر یه نامه ای نوشت، یک یادداشتی برای ابی ذر فرستاد و به ابی ذر گفتش که یه مطلب علمی بسیار زیبایی که داری برات خیلی جالب بوده، اینو برای من بنویس و بفرست. تعبیرش اینه، میگه که اطرفنی به شیء من العلم، من رو به یک مطلب زیبای علمی در واقع میهمان بکنه. ما میگیم معمولا یک بزرگی رو میبینیم میگیم که یه نصیحتی، یک موعظه، یک تذکری مثلا به ما بدید. این چیز خوبیه، رسم خوبیه که در میان جوانهای ما هست که وقتی با یه انسان بزرگی مواجه میشن ازش میخوان که یه سفارشی اونها رو داشته باشه. حالا این طرف اسمش نیومده، امام صادق علیه السلام میفرماید که کتب رجلن الى ابی ذر، یه مردی برای جناب ابی ذر یه همچین نامه ای نوشت، یا ابی ذر اطرفنی به شیء من العلم، یه طرفه ای از علم رو برای من بگو. فکتب الی، جناب ابی ذر جواب نامش رو داد، بهش گفتش که علم زیاده، این مطالب که شما میخوای خب زیاده، ولی من یه نکته برای شما میگم. نکته اینه که اگه میتونی به کسی که دوستش داری بدی نکنی، این کار رو بکن. من یه بار دیگه میگم این رو، میگه که اگر میتونی به کسی که دوستش داری بدی نکنی این کار رو بکن. وقتی که این نام رفت برای اون بنده خدایی که از ابیذر موعظه‌ای خواسته بود، این خیلی تعجب کرد، گفت بابا این چیه که مثلا ابیذر برای ما نوشته، ما بهش گفتیم یه مطلب طرفه‌ای برای ما بنویسه، تحفه‌ای به ما بده، آخه این که خیلی بدیهیه، من وقتی کسی رو دوست دارم دیگه بهش بدی نمی کنم که. اما یه فکری پیش خودش کرد، گفت نه حتما یک رمز و رازی توی این صحبت هست و الا جناب ابیذر این رو برای من نمی نوشت. لذا وارد بحث بعدی با جناب ابیذر شد و از جناب ابیذر دوباره پرسید و سوال دوباره از ایشون تکرار شد. در واقع از ابیذر سوال کرد که جناب ابیذر هل رأیت احدا یسیء الی من یحبه، شما مگه یه همچین کسی رو دیدی که به کسی که دوستش داره بدی بکنه؟ جناب ابیذر پاسخ داد که بله. پاسخش اینجاست، شاهد مثال ما اینجاست. جناب ابیذر فرمود که نفسک احب الانفس الیک فاذا اسیت الله عز وجل فقط اسعت الیها، هر کدوم از ما خودمونو بیش از همه دوست داریم، نفس تو پیش تو محبوب ترین نفس هاست. آدم خودش رو خیلی دوست داره، از نسبت به دیگران خودش رو خیلی دوست داره. میگه اما تو وقتی که معصیت خدا رو میکنی داری به نفس خودت بدی میکنی. این تازه متوجه شد که چه اتفاقی داره میفته. حالا عرض من از این بحث اینه که بعضی وقتها ما نه تنها جهاد اکبر نمی کنیم، نه تنها جهاد کبیر نمی کنیم، بلکه ممکنه ناخواسته یه کاری بکنیم که درست عکس جهاد اکبر و کبیر باشه یا درست عکس جهاد افضل باشه. یعنی طرف از نظر سیاسی ممکنه یک اقدامی انجام بده که این اصلا جهاد سیاسی که نیست، هیچ، این حرفی که زد یا این یادداشتی که نوشت به نفع جبهه دشمن هم تمام بشه. در عرصه علوم انسانی ما گرفتار یک همچین مشکلی در بعضی از شاخه ها و برخی از گرایش هاش هستیم. لذا این تأکیدی که میشه که ما در علوم انسانی، در فرمایشات امام هم هست، در فرمایشات امام در همون سالهای اول انقلاب ایشون فرمودن که برای علوم انسانی برید حوزه های علمیه و از حوزه استمداد بطلبید تا دانشجویان ما با مبانی انسانشناسی اسلامی، با مبانی فرهنگی اسلامی، با مبانی فلسفی و اعتقادی اسلامی این علوم رو یاد بگیرند. این علوم رو اگر ما اهتمام نکنیم و با یک جهاد علمی، با یک همت مضاعف، با یک کار مضاعف در واقع فکری براشون نکنیم، ممکنه که بعضی وقتا حتی از این جهادها دور هم بشیم، فاصله هم بگیریم بدون این که خودمون بخوایم.
این در واقع جهاد علمی که از سالیم فهمید، حتی من یه برگشت خیلی کوتاهی داشته باشم به اون جهاد افضل که در بیانات سالی بود و در تقسیم بندی که خدمت شنوندگان عزیز تقدیم کردیم بود، به عنوان یک مبارزه علمی یا مبارزه فرهنگی که علم را هم بخشی از اون بود. اگه بخوایم به همون آیه‌ای که مستند اصلیش هم هست فهمیدیم، فلا تطئ الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا، در واقع اون اطاعت نکردن چون دشمن و شیطان و اون کسانی که با شما داره مبارزه میکنن، یکی از محوریت های غلبهشون با اطاعت پذیر کردن ما هست. بحث علمی، عرصه علمی شاید یکی از مهمترین جاهایی که هست، هم در بیانات از امام بوده و هم مقام سامه رهبری، که شاید مستندترین بحثاش به همین مباحثه که در واقع باید خودمون را قوی بکنیم. اگه اجازه بفرمایید ما یه بخشی هم از بیانات مقام سامه رهبری رو بشنویم از دوستانمون در اتاق فرمان و ادامه بحث را خدمت حضرت عالی باشی.
این حرکت عظیمی که شروع شد با انقلاب اسلامی یه حرکت تمام شده نیست، مطلقا تمام شده نیست، اون حرکت ادامه داره. همینی که حالا معمول شده میگن در بیانها و در تلویزیون و تو تبلیغات و توی دادگاه و توی زبان همه، جنگ نرم، راسته، یه واقعیته، یعنی جنگ هست، الان جنگه. البته این حرف من امروز نمیزنم، من از بعد از جنگ همیشه این رو گفتم، از سال 67 بارها و بارها. علت این است که صحنه رو میبینم من. خب چه بکنم اگه کسی نمیبینه؟ چیکار کنه انسان؟ من دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو، میبینم دهانهای با حقد و غضب گشوده شده و دندانهای با غیظ به هم فشرده شده رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمانها و علیه همه اون کسانی که به این حرکت دل بستند، اینا رو انسان داره میبینه. خب چه کار کنه؟ تمام نشده این، چون تمام نشده همه وظیفه داریم، وظیفه مجموعه فرهنگی و ادبی و هنری هم وظیفه مشخصی، بلاغ، تبیین، بگید، خوب بگید.
بله، در خدمت شنوندگان عزیز هستیم با برنامه راهبرد که در خدمت استاد سامر مسمای دکتر لکزایی بودیم و ادامه بحث رو میشنویم که در خصوص زندگی جهادی بود و مباحثی را در خصوص این موضوع و راهبرد اصلی در بیانات حضرت امام و مقام معظم رهبری شنیدیم. جناب دکتر لکزایی، در این بیانات مقام معظم رهبری که الان شنیدیم، در واقع با تعبیر جنگ نرم، با این اصطلاح که بالاخره شاخ و برگ‌های زیادی هم داره و ایشون تحذیر زیادی را تو این عرصه انجام دادن، حالا در بحث‌های قبلی هم اشاره شد تو بحث جهاد کبیر و مبارزه فرهنگی، اما جنگ نرم نشون میده که یک مقدار انگار حتی زوایای بیشتری هم میتونه پیدا بکنه و اون لایه‌های پنهانی داره. اگر از تالی به این موضوع هم بپردازید خوبه.
بله، ببینید، جنگ نرم از اسمش پیداست دیگه، نرمه، سخت نیست که بالاخره افراد به طور عمومی متوجه بشن. وقتی که جنگ سخت اتفاق میفته، بالاخره گلوله هاست که شلیک میشه، موشک هاست که شلیک میشه، چکاچک شمشیر هاست که تو فضا پخش میشه و ملموس و محسوسه، یعنی هر که میبینه میگه عجب. ولذا تا میگی جهاد، افراد میده ذهنشون سراغ این جنگ سخت. اما شما افراد رو میگه آقا شیطان مواظب باشید گولتون نزنه. خب این نرمه دیگه، طرف خیلی شاید متوجه نشه که این چجوریه. میگید که مواظب تبلیغات دشمن باشید، خیلی متوجه ممکنه نشه. یعنی این یک بصیرتی میخواد، یک هوشیاری میخواد، یک خبرگی میخواد. در بحث‌های انسانشناسی داریم، میگن که بعضی از انسان‌ها همچون پروانه هستن. پروانه ویژگیش اینه که وقتی به سمت شعله شمع میره، چون شعله شمع رو خیلی زیبا میبینه، مجذوبش میشه. نزدیک شعله شمع که میره میسوزه، فرار میکنه، بر میگرده. میگن اما پروانه حافظه نداره که یادش باشه که این آتیش بود که سوزوندش. وقتی فاصله میگیره دوباره آتیش رو نگاه میکنه، این عجب زیباست، دوباره بر میگرده و اینقدر این رفت و برگشت ادامه پیدا میکنه تا اینکه جان به جان آفرین تسلیم میکنه. بعضی از آدم هم اینطوری هن، میگه آقا معتاد نشو، اعتیاد بده، مواد مخدر مضره، اینو معتاد شده، میارن ترکش میدن، دوباره برمیگرده. من میخوام در پایان این برنامه یک حدیثی از امام علی علیه السلام رو بخونم که به این بحث ما برمیگرده، به همین بحث جنگ نرم برمیگرده و دو تا پایه براش مطرح میکنه. در این حدیث که در کتاب کافی جلد 1 کتاب العقل والجهل صفحه 27 و 28 اومده، حضرت میفرماید که اگر کسی رو به من نشون بدن که یه تخصص داره، من این رو به کار میگیرم، منتها به شرط این که دو تا ویژگی داشته باشه. یه بار دیگه میگم، این یه کسی رو به من معرفی بکنن که یه کاری بلده، یه ویژگی خوبی داره، من این رو به کار میگیرم، از بقیه مسائلش هم میگذرم، به شرط این که دو تا ویژگی داشته باشه. اون دو تا ویژگی چیه؟ میفرماید یکی دین داشته باشه، یکی عقل داشته باشه. نگفته فقط دین داشته باشه، میگه دین داشته باشه، عقل هم داشته باشه. عبارت عربیش رو هم برای کسانی که حساسیت دارن میخونم، میگه که من استحکمت لی فیه خصلتون من خصال الخیر احتملته علیها و اغتفرت فقد ما سواها ولا اغتفر فقد عقل ولا دین. از دوتا چیز نمیتونم چشم پوشی کنم، یکی فقد عقل، یکی فقد دین. چرا؟ این چراش جالبه و محل بحث ماست. میگه لأن مفارقت الدین مفارقت الامن، کسی که دین نداره امنیت نداره. امنیت نداره هم خودش از دست خودش در امن نیست، چون جهاد اکبر انجام نمیده دیگه، هم دیگران از سوی این در امان نیستن. این نه تنها جلوی جنگ نرم رو نمیگیره، خودش منبع و منشأ جنگ نرمه. عقل چرا؟ میگه که آدم بی عقل مقایسه نمیشود مگر با مردگان. کسی که عقل نداره گویا که مرده است. میفرماید که و فقد العقل فقد الحیات ولا یقاس الا بالاموات. این که عقل نداره خب نمیبینه دیگه. شما کیه که حالا عقل نداره؟ آدمیه که اون قوای دیگر نفسش برش مسلط شدن، یعنی قوه شیطنت و
شهویه
اونا مسلط شدن، بله، که در بحث قبلی توضیح دادیم. لذا این که در فرمایش آقا معظم رهبری بود که میگه بعضی نمیبینن، بعضی نمیبینن، بعضی بصیرت ندارن، خب اینو چکارش بکنیم؟ دشمن در صحنه جنگ نرم حضور داره، داره تلاش میکنه که جان و دل جوان ما رو تصرف بکنه. این رو باید چیکار کرد؟ این یکی دین هست، یکی عقل. معرفت دینی و عقلانیت ابزارهایی هست که باید اولا در متصدیان فرهنگی ما وجود داشته باشه تا اینها بشن کانون پخش امنیت فرهنگی و عقلانیت و بصیرت. و بعد از اینکه دستن در کاران فرهنگی ما به این ویژگی ها آراسته و مزین شدن، وقت ما میتونیم انتظار داشته باشیم که جامعه ما و جوانهای ما هم به این ویژگی ها آراسته بشن.
همچنین فرمودین جنگ نرم در واقع سختی های زیادی داره و مثل جهاد اصغر که حالا جنگی که مشخص دشمن در ظاهر همچنین که در بیانات معظم رهبری هم بود سختی هایی داره، فرماندهان این جنگ بسیار سختی های زیادی رو میکشن و باید متحمل بشن که بتونن جامعه رو به اون بصیرتی که فرمودیم و به همون عقل و دینی که از تالی اشاره فرمودیم در روایت نورانی برسونن و بتونن انشاءالله جامعه در این جنگ هم بتونه جامعه اسلامی پیروز بشه. ما زمانی هم نداریم، کاملا وقت برنامه ما به اتمام رسیده و در این برنامه هم بخشی از مباحثی در خصوص زندگی جهادی رو به عنوان راهبرد زندگی جهادی تقدیم شنوندگان عزیز شد. از جناب عالی حاجی لکسایی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودین. از همه شنوندگان عزیز هم که با بحث همراه بودن صمیمانه قدردانی میکنم. خدا یار و نگهدارت.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من از تو از ما وطن میخواهد اینک
جان بیداری،
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری،
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
خب انشالله که برنامه راهبرد رو هم پسندیده باشید، از محتوای این برنامه استفاده کرده باشید. این برنامه در خصوص راهبرد جهاد اقتصادی علمی و اخلاقی مقام معظم رهبری به محضر شما دوستان شنونده رادیو معرف تقدیم شد. ساعت 15:29:30 است و عصر شنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم. 5 مرداد ماه هست امروز و روز دیگر از روزهای گرم تابستان.